بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث امروز خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بعد از آن حضرت پیامبر دیگری از طرف خدای متعال مبعوث نمیشه. اما مبعوث شدن پیغمبر دیگر به دو صورت تصور میشه. یکی این که پیامبر صاحب شریعتی مبعوث بشه که شریعت او ناسخ شریعت اسلام باشه. این فرض را با بحث قبلی که جاودانگی اسلام بود ابطال کردیم. یعنی وقتی ثابت شد که دین اسلام دین جاودانی و ابدی است و هیچگاه نسخ نخواهد شد، معناش این است که پیغمبری که شریعت جدیدی را بیاورد نخواهد آمد. معنای دومش این است که پیامبری مبعوث بشه که شریعت قبلی را نسخ نکنه بلکه مروج همون شریعت باشه. خاتمیت این فرض را هم نفی میکنه، چون میدونید که انبیاء پیشین سلام الله علیهم اجمعین بسیارشون بلکه اکثرشون تابع انبیاء صاحب شریعت بودن. حتی همه رسولان هم شریعت نداشتن، با اینکه در بین 124 هزار نبی 313 نفر رسول بودند، ولی همه رسولان هم شریعت نداشتند بلکه شرایع همون شرایع خمسه هست که از حضرت نوح علی نبی جناب علی و علیه السلام شروع میشه و سایر انبیا تابع این شرایع بودند. البته بعد از نزول اولین شریعت حضرت نوح، حتی در یک زمان ممکن بود چند رسول وجود داشته باشه غیر از این که چند نبی ممکن بود باشه. مثلا حضرت لوط رسول بودن به قوم خودشون ولی تابع حضرت ابراهیم بودن، یا حضرت هارون هم مقام نبوت داشتن هم رسالت ولی تابع شریعت برادرشون حضرت موسی علیهم السلام بودن. و اکثر انبیای بنی اسرائیل همه مروج شریعت حضرت موسی و بعد هم حضرت عیسی علیهم السلام بودن. پس صرف این که اثبات کردیم که شریعت اسلام آخرین شریعت هست و قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است، اثبات نمی کنه که هیچ پیامبری نخواهد آمد، برای اینکه محتمل است پیامبران دیگری مبعوث بشن که مروج همین شریعت اسلام باشه. پس صرف اثبات ابدیت دین اسلام برای اثبات خاتمیت به طور مطلق کافی نیست، باید این مسئله را جداگانه مورد بحث قرار داد و این بخشش را که مربوط به نبوت کسانی می شود که مروج شریعت اسلام فرض شوند، این بخش را جداگانه با دلیل دیگری باید بحث کرد. البته از نظر اینکه خاتمیت مثل ابدیت از ضروریات دین اسلام هست فرقی نمی کنه. همونطور که جاودانگی اسلام از ضروریات این دین است و هر کس معتقد به اسلام شد معتقد به ابدیت دین اسلام هم باید باشه، این لازمه لاینفک اسلام است. همینطور اعتقاد به خاتمیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم از ضروریات اسلامه و لازمه لاینفک این دین است. هر کس واقعا مسلمان باشه به این امر معتقد خواهد بود. اسلام آوردن با فرض اینکه پیامبر دیگری را کسی بپذیرد سازگار نیست، ولی در این حال غیر از اینکه این از ضروریات هست دلائلی هم میشه برای این مطلب اقامه کرد، هم از قرآن کریم و هم از روایات شریفه. اما از قرآن کریم همون آیه معروفی است که میدونید، آیه 40 از سوره احزاب، ما کان محمدٌ صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، که به روشنی این آیه دلالت داره بر اینکه پیغمبر اسلام خاتم همه انبیا هستند. و کسی که آشنایی با لسان عربی داشته باشه در این دلالت آیه تردیدی نخواهد کرد. ولی از اونجا که مسائل قطعی هم از طرف دشمنان اسلام مورد تشکیک واقع میشه، درباره دلالت این آیه دو تا شبه القا کردن که این شبهات غالبا از طرف همین طایفه زاله بهائیه و بابیه ابداع شد. شبهه اول این است که این آیه دلالت داره بر این که پیامبر اسلام خاتم النبیین است و خاتم دو معنا داره. یه معناش این است که همون تقریبا معنای خاتم هست و یه معناش هم معنی انگشتری است. اونا میگن این آیه بیش از این دلالت نمی‌کنه که پیغمبر اسلام انگشتری است نسبت به انبیا، یعنی زینت انبیاست. همونطور که انگشتر برای دست انسان یک زینتی است، این آیه هم دلالت داره بر اینکه پیغمبر اسلام برای سلسله انبیا یک زینتی است. اما دلالت نمی‌کنه بر اینکه بعد از ایشون پیامبری نخواهد آمد. شبهه دیگه این است که این آیه دلالت می‌کنه بر اینکه پیغمبر اسلام خاتم نبیین است، ولی دلالت نمی‌کنه بر اینکه رسولی بعد از او نخواهد آمد. ممکنه کسی مبعوث بشه که نبی نباشد ولی رسول باشد. این شبهات خیلی واهی است و جوابش هم روشنه. برای کسی که عرض کردم آشنا به لسان عربی باشه به سادگی میتونه جواب بده. اما راجع به شبهه اول کلمه خاتم در لغت عربی در اصل به معنای ما یختم و به شیء است. صیغه تابع و خاتم که البته اینا از صیغه های سمائی است، قیاسی نیست، ولی اینجور الفاظ تقریبا معنای آلت را داره. تابع یعنی ما یطبع به شیء، خاتم یعنی ما یختم به شیء، و انگشتری را هم خاتم میگن به خاطر اینکه در اصل انگشتر وسیله ختم نامه بوده. سابق مرسوم بوده که کسانی که متعین بودن، متشخص بودن، انگشترشون یک مهری داشته و پای نامشون اون مهر، اون انگشتر رو میزدن و این نشانه این بوده که این نامه نامه جعلی نیست و تا اینجایی که مهر شده مورد قبول نویسنده است. چون وسیله ختم نامه بوده از این جهت بهش گفتن خاتم. پس حقیقت معنای خاتم همون ما یختم و به شیء است، نه اینکه یک معنای دیگری باشه و ما شک بکنیم که خاتم النبیین آیا این معناش مراد است یا اون معنا مراده. علاوه بر این که یه همچه تعبیری، تعبیر شایعی نیست در زبان عربی که کسی را وقتی میخوان تعریفش بکنن بگن این انگشتر است. این از فصاحت و بلاغت قرآن دوره. بنابراین معنای خاتم النبیین یعنی ما یختم و بهل، من یختم و بهل انبیاء. این راجب شبهه اول. و اما راجب شبهه دوم که گفتند این آیه دلالت بر ختم نبوت دارد نه بر ختم رسالت، جوابش این است که نبی و رسول از نظر مورد و مصداق اعم و اخص مطلقند. در اوائل بحث، بحث نبوت، عرض کردیم که درباره مفهوم نبوت و رسالت بحث هایی شده و بعضی خواستن بگن نبی و رسول از نظر مفهوم هم عموم و خصوص مطلق دارن، یعنی نبی مفهومن اعم است از رسول. عرض کردیم این نظر را نمیتونیم بپذیریم. مفهوم نبی غیر از مفهوم رسول است، اون از ماده دیگری است، اون از ماده دیگری، و بین اونها مفهوماً چنین رابطه قابل اثبات نیست، بلکه شواهدی میشه پیدا کرد که رابطه اعم و اخص مطلق از نظر مفهوم بین اونها نیست. ولی عرض کردیم این منافات نداره به اینکه از نظر مصداق اعم و اخص باشن. مصداقاً هر رسولی نبی هم هست. برخلاف هر نبیی که رسول نیست. یعنی مقام نبوت و مقام رسالت قابل جمعند. هر جا مقام رسالت باشد مقام نبوت هم خواهد بود. مقام نبوت پایین تر از مقام رسالتی، مقام رسالت اشرف از مقام نبوتی. جایی که مقام رسالت ثابت باشد مقام نبوت هم ثابت خواهد بود، چون مرتبه نازل تری است. پس وقتی مرتبه نازل سلب میشه دیگه جایی برای مرتبه بالاتر نخواهد بود. کسی که 90 ندارد 100 هم نخواهد داشت. اگر فرموده بود خاتم الرسل، جای این بود که ما بپرسیم آیا نبیی بعد از او خواهد آمد یا نه. برای اینکه مثلا اگر بگن که 300 تومن پول نداره، خب جا داره که بپرسن 90 تومن چطور. ولی اگر گفتن 90 تومن هم پول نداره، این دیگه جایی نداره که بپرسن خب حالا 90 تومن که نداره 100 تومن داره یا نه. این مقام نازل تر را میفرماید ختم شده، دیگه جایی برای مقام بالاتر نمیمونه. حاصل جواب از شبه دوم اینه که نبوت و رسالت از نظر مصداق اعم و اخص مطلقن، نه از نظر مفهوم. اگر اینا توجه فرموده باشید که گفتم مرتبه نازلتر هست و عام را به طور عموم نفی کرد، این مدلیل نفی خاص به طریق اولا خواهد بود. در اعداد ملاحظه بفرمایید، در مراتب اعتباری در نظر بگیرید. وقتی مراتب مادون را که حتما اگر کسی مرتبه عالی تر را داشته باشه مرتبه دانی تر هم خواهد داشت، وقتی مرتبه دانی تر را بگن دیگه کسی این مرتبه را نخواهد یافت، به طریق اولا مرتبه بالاتر هم دیگه جایی براش باقی نمیمون. به هر حال از نظر دلالت آیه برای کسانی که مرضی در دل نداشته باشن جای شبهه ای نیست، مخصوصا با توجه به روایات متواتری که این دلالت آیه را تأیید میکنه و خودش هم دلیل مستقلی است. روایات در باب خاتمیت پیغمبر اسلام فوق حد تواتره، منتها چون ما هنوز به بحث امامت نرسیدیم در اینجا به روایاتی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نقل شده منطقا نمیبایست استدلال بکنیم. البته ممکن است ما به عنوان اصل موضوعی استناد کنیم تا بعدن ثابت بشه حجیت کلام ائمه اطهار سلام الله علیهم، ولی حتی به این هم احتیاجی نیست. روایاتی که از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده از طرق شیعه و سنی در این زمینه متواتره، بلکه حتی یک حدیثی که در این زمینه هست به طور متواتر از پیغمبر اکرم نقل شده و اون حدیث منزلتی. این روایت را بخاری در صحیح، مسلم در صحیح، ابن ماجه در کتاب سنن، حاکم نیشابوری در مستدرک، ابن حنبل در 3 جای از کتابش مسند ابن حنبل نقل کرده. شیعه هم الا ماشاءالله این روایت رو نقل کرده. از نظر نقل، نقل حدیثی و تاریخی متواتر و قطعی است و هیچ جای شبهه نداره. و این حدیث مربوط به داستان جنگ تبوک هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی می‌خواستن از مدینه حرکت کنند برای جنگ تبوک، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به جای خودشون نصب فرمودند برای سرپرستی مسلمانانی که در مدینه بودند، و در اون جنگ اجازه ندادن که امیرالمؤمنین شرکت کنند. حضرت امیر صلوات الله علیه از این که در این جهاد شرکت نمی کنند ناراحت شدند و چشمانشون پر از اشک شد که سعادت شرکت در این جهاد را ندارند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه ایشون شدند که از این که در مدینه بمانند و در جنگ شرکت نکنند ناراحت هستند. فرمودند اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا راضی نیستی که نسبت به من همون مقامی را داشته باشی که هارون نسبت به موسی داشت؟ وقتی موسی بن عمران برای مناجات به کوه طور می رفت، خواه هارون خلیفه اون حضرت بود، من هم که حالا میرم به جنگ، شما خلیفه من هستی، جانشین من هستی. بعد این جمله را اضافه کردن الا انه لا نبی بعدی، با این که همچون ضرورتی هم نبود که در اینجا صحبت بشه از این مسئله که آیا بعد از پیغمبر نبی هست یا نه، همون تنزیل کافی بود. ولی برای اینکه یه وقتی شبهه نشه که شاید غیر از پیغمبر اکرم کسی هم در زمان ایشون یا بعد از ایشون به مقام نبوت برسد، اونچنان که هارون در زمان حضرت موسی خلیفه بود و بعد از وفات موسی هم جانشین اون حضرت بود و نبیی بود برای بنی اسرائیل، شاید بعد از پیغمبر اسلام هم مثلا امیرالمؤمنین دارای مقام نبوت باشند. برای اینکه چنین شبهه‌ای نشه، بعد از این تنزیل که فرمودند انت منی به منزلت هارون من موسی، این جمله را اضافه کردند که الا انه لا نبی بعدی. این تنزیل عمومیت داره، هر مقامی که هارون نسبت به موسی داشت شما هم نسبت به من داری، فقط این فرق هست که هارون مقام نبوت را هم داشت ولی شما مقام نبوت را نداری، بعد از من نبی وجود نخواهد داشت. بعد این حصر حصر اضافی است، منظور اینه که یعنی مسئولیت ایمان مردم به عهده پیغمبر نیست، ایشون باید رسالت خدا رو به مردم ابلاغ بکنه، اما اینکه آیا مسئولم هست که مردم رو به زور مسلمان بکنه، نه همچون مسئولیتی دیگه نداره. نه، حصر اضافی که میگیم معنیش همینه. پس از نظر آیات و روایات جای شبهه‌ای نیست، علاوه بر این که ده‌ها روایت دیگه در موارد مختلف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که به مناسبت‌های مختلفی فرمودند لا نبی بعدی، اعلموا انه لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، یا در بعضی روایات ولا سنت بعد سنتی و امثال این روایات فراوان نقش. اما اگر روایات اهل بیت را بخوایم حساب بکنیم که دیگه الا ماشاءالله هست، در تنها نهج البلاغه میشه گفت کلماتی که دلالت بر خاتمیت پیغمبر اکرم داره به حد تواتر میرسه، چه رسه به سایر روایات. و اساساً عرض کردم که برای این مسئله احتیاجی به استدلال نیست، چون از ضروریاته. معنای این که چیزی ضروریه چیزی است اینه که اگر اصلش پذیرفته شد دیگه اینا که از لوازم و از ضروریاتشه احتیاج به دلیل جداگانه ای نداره. کسی نگفته که هر کس ملک را ببیند یا صدای ملک را بشنود نبی است. حضرت مریم علی نبی ناوالی و علیه السلام و علیه السلام ایشون ملک را زیارت کردن، بهشون فرمود انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا، ولی خب نبوت نبود. یکی از خواص نبی این است که به حسب چند روایت یا ملک را میبیند در بیداری و صداشو نمیشنوه، یا اینکه صداشو میشنوه و خودش را نمیبینه اما در خواب هم خودش را میبینه و هم صداشو میشنوه. اون در مقابل رسول فرق گذاشته شده، اما نه اینکه هر کس ملک را ببیند نبی است یا هر کس صدای ملک را بشنود نبی است. روایات فراوانی داریم که ائمت ها سلام الله علیهم صدای ملک رو میشنیدند و وقتی ازشون سوال میشد که فلان مطلبی رو از کجا میدونید، گاهی میفرمودند ملک به ما القا میکنه. و معنای تحدیث اصلا همینه، محدث بودن، یعنی من یحدثه الملائکه. اینجور نیست که هر کس ملک رو ببینه یا صدای ملک رو بشنوه اون نبوت داشته باشه. به هر حال یه سوالی مطرح میشه که آیا بعد از ختم نبوت مطلقا رابطه غیب و شهود بین عالم ربوبی و خلایق مسدود است یا نه؟ جواب این است که راه ارتباط با خدای متعال و با عالم غیب به دو صورت است، یا چند صورته. ما به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌کنیم ارتباطات. یکی ارتباطاتی که از قبیل نبوت و رسالتی، گویی که ما خودمون نمی‌تونیم تشخیص بدیم که ویژگی‌های این دو قسم چیه، چون ما باش آشنا نیستیم، وحی نمیشنویم، به ما وحی القا نمیشه تا تفاوتشو بفهمیم که این چجوره اون چجوری. اون چه میگیم در این زمینه چیزهایی است که از ادله تعبدی به دست ما رسیده و بیش از این هم عقل ما نمیرسه. اجمالا به دست میاد از آیات کریمه و روایات که همه اینها به طور نقل متواتر ثابت هست که ارتباط با خدای متعال به دو صورت هست. البته هر یک از اینها ممکنه انواع و اقسامی داشته باشه. یکیش وحی نبوت و رسالت و یکی هم چیزی است که ما اصطلاحاً اسمش را الهام میگذاریم. یک نوع ارتباط با خدا و عالم غیب غیر از انبیاء و رسول. چه فرق جوهری بین اینها هست نمیدونیم و نمیتونیم هم بدونیم. تلاشی هم در این زمینه بکنیم تلاشی نازا و بی نتیجه خواهد بود، چون راهی برای تشخیص و حقیقت اینها نداریم. ما در قرآن کریم در مواردی آمده که خدای متعال به کسانی وحی فرموده، اما می دانیم به ضروره که اونها پیغمبر نبودن. من جمله مادر حضرت موسی و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه در چند موردی مطلب هست. اجمالا می دونیم که استعمال کلمه وحی در قرآن کریم منحصر به انبیا نیست، به کسان دیگری هم مطالبی القا می شده به یک صورتی که ما نمی دونیم. و اصولا کلمه وحی همینه، وحی یعنی فهموندن رمزی، حتی در استعمالات متعارف هم به کار میره که وقتی یه مطلبی را به طور رمزی به کسی، به طور اشاره به کسی میفهمونن میگن اوها الهی. حضرت عالی هم مؤید هستید، بنده هم همین عرض. البته فرقش این است که من تصریح نمی کنم به این که معانی متعدد است، شما فرمودید معانی متعدد، ممکنه مشترک معنوی باشه. اصل وحی در لغت به معنای فهموندن رمزی باشه، کسی مطلبی را به دیگری طوری القا کند که دیگران نفهمند. این صورت‌های متعددی دارید. انسانی به انسانی مطلبی را القا کند، شیطانی به انسانی القا کند، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یا ملکی به انسان القا کند یا خدای متعال. همه اینها از نظر لغت اسمش وحی است، یعنی یه نوع گفتگو، یک نوع تفهیم به صورتی که دیگران متوجه نمیشن، خصوصی است، گفتگوی خصوصی، رمزی، سریع، با اشاره سریعی که دیگران متوجه نشن. این مصادیق متعددی داریم. البته در عرف متشرعه وحی معنای جدیدی پیدا کرده که میشه گفت یه وضع تخصصی نسبت به یک معنای جدیدی پیدا کرده که همون وحی نبوت و رسالت باشه. در اصطلاح علمای کلام و متشرعه هر جا وحی گفته میشه به ذهن میاد که یعنی وحی نبوت و رسالت. حالا این از باب مجاز غالب هست یا این وضع تخصصی جدیدی است و به حسب این یک مشترک لفظی میشه وحی، اینها حل کردنش به عهده ادبا، نتیجه‌اش فرقی نمیکنه برای بحث کلامی. بله، رمزی ممکن است برای چند نفر باشید. منظور اینه که همون کسانی که مقصود به افهام هستند در میان یک جمعی، در میان سایر مخلوقات، اونا بفهمند، دیگران راهی برای فهمش نداشته باشه. و الا وقتی پیغمبر اکرم به پیغمبر اکرم هم وحی میشد طبق اون فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه، فرمودند انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انه لا نبی بعد. به هر حال پس وحی یک قسم وحی است که اختصاص به نبی و رسول داره، وحی به معنای لغویش، و اون همون است که امروز در اصطلاح متشرع و علمای اهل کلام همون را وحی می نامند، سایر موارد را وحی بهش اطلاق نمی کنه. اگر خدای متعال از راه غیبی مطلبی را به غیر از پیغمبر، به غیر از نبی و رسول مطلبی را القا کند، در عرف اهل کلام و متشرعه بهش میگن الهام. البته این تعبیر هم تعبیر جعلی جدیدی نیست، در روایات هم هست، از جمله در روایتی که از رضا صلوات الله علیه در وصف مقام امامت بیان فرمودن، در اونجا داره که به امام الهام میشه. در بعضی روایات به نام تحدیث نامیده شده. بابی هست در اصول کافی، بابا انهم علیهم السلام محدثون، معنای محدث بودن یعنی من یحدثه الملائک، کسی که ملائکه با او سخن میگه.
ما
او یرسل رسوله. آیه را تا آخر بخونید. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء. همون رسول ملکه دیگه.
فرمایید ملک با امام صحبت میکرد.
خب بله. این همون یرسل رسولانش همینه که خدا ملکی را میفرستاد با امام صحبت میکرد. پس ختم نبوت و رسالت و انقطاع باب وحیی که مخصوص به پیامبران هست مستلزم این نیست که به کلی راه غیب و شهود مسدود شده باشه و دیگه هیچ کسی ارتباطی با خدای متعال نتونه برقرار کنه. البته ارتباطات همیشه از طرف خدا برقرار میشه. این ارتباط ممکن است به سوی هر کسی با هر کسی که خدا بخواهد و صلاح بداند برقرار بشه، اما اون چه دلیل داریم برای اینکه چنین ارتباطی هست همون ارتباطی است که با ائمه اثنی عشر صلوات الله علیهم و با حضرت زهرا صلوات الله علیها بوده. نسبت به دیگران ما دلیل قطعی نداریم، گو اینکه دلیلی بر نفیش هم نمیشه اقامه کرد، برهان عقلی بر نفیش نداریم، یک دلیل قطعی از شرع هم نداریم که خدای متعال به هیچ کس دیگه الهام نمی کند. اون چه مسلم هست که بعد از پیغمبر اکرم به کسانی الهام می شده این 13 نفر هستند، 12 امام و یکی از زهرا صلوات الله علیها که ملائکه با اینها سخن می گفتن، مطالب بهشون القا میکردن، علومی را بهشون افاده میکردن و اونها استفاده میکردن، گاهی بعضیش را به مردم هم میگفتن، هرچیز هم صلاح نمیدونستن نمیگفتن. پس این باب مفتوح هست و الان هم چنین چیزی وجود داره که وجود مقدس ولی عصر حجر الله فرجه الشریف و جعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه، چنین رابطه بین ایشون و ذات مقدس حق تبارک و تعالی برقرار است و به عقیده ما تمام علوم از اولین و آخرین به امام معصوم افاضه میشه، از همین راه کلی که خودش ممکنه شعبه های متعددی داشته باشه. بحثش انشالله در مبحث امامت توضیح بیشتری انشالله عرض میکنم. سوال دیگر اینجا مطرح میشه که حکمت ختم نبوت چیه؟ اصطلاحی وحی را میفرمایید؟ وحی البته ما طبق اصطلاح خاص صحبت میکنیم، ما الان وقتی میگیم وحی یعنی وحی نبوت. بله در عرف قرآن کریم معنای عام میداره، ولی در عرف متشرع اصطلاح خاصی است و از اینجور الفاظ ما زیاد داریم. الفاظی هست که در قرآن کریم حتی در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حتی در زمان امیرالمومنین یه معنای عام‌تری داشته و بعد یک معنای خاصی پیدا کرده و الان در محاورات اون معنای خاص به کار میره. یکیش کلمه تقیه است. کلمه تقیه در اصل لغت عین تقواست، هیچ فرقی نداره. تقوا و تقات و تقیه این سه تا یک معنا داره. در نهج البلاغه هم تقیه به همین معنای تقوا استعمال شده، اتقوا الله تقیه من کذا، ولی امروز تقیه رو کسی به معنی تقوا به کار نمیبره، این معنای خاصی است. جهت مشترک هست بینشون ولی یک اصطلاح خاصی شد. وحی هم امروز در اصطلاح علمای کلام و متشرعه معنای خاصی داره، یعنی چیزی که ملازم با نبوت و رسالت، ولذا نمیگیم به ائمه وحی میشد، میگیم الهام میشد. ولی از نظر اصطلاح قرآنی کلمه وحی عام است و در مورد الهام به ائمه عطا سلام الله علیهم هم میتوان گفت به حسب اصطلاح قرآنی به اونها هم وحی میشده، اما نه اون وحیی که مخصوص انبیا است، نوع دیگری که ما اون را الهام مینامیم. بله، مسئله دیگه حکمت ختم نبوت بود. در این باره بحث هایی شده، بعضی ها از پیش خود یک مطالبی گفتن که صحت نداره، برای همین که یعنی نبی نبودن. اگر وحی، اما این یکی است که ملازم با نبوت، به هر که بشه نبی است، اما اون وحی است که وقتی به کسی میشه نبی نیست. من ندیدم شکلش آخر. همین است که اشاره میکنیم، میگیم اون چیزی است که ملازم با نبوت، این چیزی است که ملازم با نبوت نیست. فکر میکنم کافی باشه، بس. با موردش عرض کردم، با موردش فهمیدیم. نه جعل، که البته اگه معنی جعل تشریعی باشه ممکنه بدعت بشه، خلاف شرع باشه، ولی اصطلاح بابش مفتوحه. جعل اصطلاح اشکال شرعی نداره و این اصطلاحی است که همه علما از صدر اول چنین اشاره کردن. چه حسابی قید مقیدش؟ آیا قبول دارید که به انبیا وحی می شده است و به همین وحی نبی می شدن، که اگر وحی نمی شد؟ خب این باز خب معناش همینه که معنای وسیع تری داره دیگه. وحی به نحل یعنی می فرمایید نحلم پیغمبره؟ می فرمایید یعنی نحلم پیغمبره؟ چرا؟ وحی معنای لغویش هست، اما اون معنایی که ملازم با نبوت هست نیست. این روشنه. بل از نظر لغوی معنا عام است، اما ما امروز وحی را به یک معنایی هم میفهمیم که اختصاص به انبیا دارد. این دلالت میکنه بر یک وضع تخصصی که این اصطلاح را ایجاب میکنه. بگذاریم راجع به حکمت ختم نبوت. بعضی ها یه مطالبی گفتند که از قبیل مطالب خطابی است و اعتباری نداره. گفتند که انسان از وقتی که در این عالم به وجود آمده تدریجا رو به تکامل رفته تا به یه حدی میرسه که دیگه عقلش به حد کمال میرسه و احتیاج به وحی نخواهد داشت. تا اونجا که عقل انسان ناقص، احتیاج به کمک داره، باید انبیا مبعوث بشن کمکش کنن. حتی مثل زدن، مثل دایه‌ای که بچه را دستشو میگیره و پا به پا میبردش. ولی وقتی رسید به حد بلوغ، حتی قبل از حد بلوغ هم دیگه بچه دستشو از دست دایه میکنه، دیگه نمیخواد کسی دستشو بگیره. انسانیت هم اینطوره، تا قرن ششم میلادی هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، احتیاج بود که یک انبیا بیان کمکش کنه. ولی از قرن ششم میلادی دیگه انسانیت به کمال رسید، تمدن‌های مختلف ایران و یونان و اینها کمک کردند، تعلیمات انبیا هم کمک کرد، اینا دست به دست هم دادند و دیگه بشر را مستغنی کردن از نبوت. این حرف نادرستی است. بشر هیچگاه از نبوت و از وحی الهی مستغنی نخواهد بود. و این تکامل‌های در تمدن و اینها هیچ دلیلی بر اون تکامل روحی انسان که احتیاج به وحی دارد ربطی به اونها نداره. اینا تکامل‌های مادی است، در مربوط به امور مادی و دنیوی است. اون اصلی که ما احتیاج به نبوت داریم در چیزهایی است که اصولاً عقل بشر ذاتاً قاصر است از اینکه اونها رو بفهمیم، و این نیاز هیچگاه از بشر برداشته نخواهد شد، و لذا تا زمان قیامت هم ما احتیاج به دین داریم. پس سر اینکه نبوت ختم شده چیه؟ قبلا یه بحثی داشتیم که اصل دلیل نبوت اقتضا می کند که وحیی در اختیار بشر قرار بگیره. اجازه بدید بنده هم یه چند کلمه دیگه عرض کنم که داره وقت میگذره. اون برهان میگفت اصل این راه باید بین خدا و انسان باز باشه، اما چند تا پیغمبر باشن اون برهان اثبات نمیکرد. اگر یک دونه پیغمبر میشد خدا مبعوث کنه که عمرش تا پایان قیامت باشه و هر روز یه وحی جدیدی بیش بشه، خب چه بسا احتیاجی نبود پیغمبر دیگری مبعوث بشه. علت این که انبیا متعدد هستن در اونجا چند نکته رو عرض کرده بودیم اگر نظر برادرها باشه. یکی این که اولا عمر هر پیامبری محدود است مثل سایر انسان ها، یه مدت در میان مردم زندگی میکنه و بعد از دنیا خواهد رفت. دوم این که حتی در زمان خودش هم هر پیامبری نمیتونه رسالتش رو به همه دنیا برسونه، مخصوصا در ازمنه قدیم، خیلی قدیم که ارتباطات خیلی ضعیف بوده، اصلا ممکن بوده انسانهایی در این طرف زمین از وجود انسانهایی در اون طرف دیگر زمین اطلاع نداشته باشند، چه رسه به این که بتونن با هم تماس بگیرند و رسالتی را ابلاغ کنند. نکته دیگه این بوده که وقتی پیامبری از دنیا میرفت بعد از مدتی کتاب او و تعالیم او مورد تحریف واقع میشد. گاهی تحریف‌های سهوی بود، اشتباه در نقل حاصل میشد، گاهی هم تحریف‌های عمدی بود، کسانی عمدن می اومدند یه چیزایی رو می نوشتند و نقل می کردند به عنوان اینکه از پیامبر قبلی نقل شده. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. از این جهت احتیاج بود که باز پیامبری مبعوث بشه که این تحریف ها را تصحیح کنه. حالا اگه فرض بشه در یک بله یه نکته دیگه هم عرض کرده بودیم و اون این بود که زندگی انسان ها از وقتی زندگی اولیه انسان های اولیه را حساب بکنیم دائما رو به پیچیدگی و تعمق بوده، یعنی تدریجا روابط بین انسان‌ها پیچیده‌تر می‌شده و احکام و قوانین اجتماعی جدیدی را ایجاب می‌کرده که اینا قبلا اصلا هیچ مورد نداشت. یا باید یه پیغمبری باشه که در هر زمانی طبق نیازهای اجتماعی اون زمان وحی را دریافت کنه و به مردم ابلاغ کنه، یا اگه پیغمبر قبلی میخواست همه اینها را بگه باید یه سلسله مسائل را مطرح کنه برای مردم که حتی مردم درست نمیتونستن بفهمن چی میگه، چون اصلا موضوعش براشون مطرح نبود. اینها حکمتهای تعدد انبیاست که قبلا عرض کرده بود. حالا اگه یک زمانی بیاد که این حکمت ها دیگه جا نداشته باشه، یعنی کتابی که از طرف خدای متعال بر پیامبری نازل شد مصون از تحریف باشه، خدای متعال ضمانت کنه که این کتاب هرگز تحریف نخواهد شد. یکی از اون حکمت‌ها دیگه مورد نخواهد داشت، چون یکیش این بود که برای تصحیح تحریفات بیاد. وقتی این کتاب تحریف نمیشه دیگه اقتضایی نداره که پیامبر دیگری مبعوث بشه برای تصحیح. یه نکته دیگرش این بود که خود پیغمبر نتونه که رسالت خودش را به همه عالم برسونه. حالا اگه یک زمانی شد که پیغمبر به کمک یارانش، به کمک جانشینان معصومش توانستن این رسالت رو به همه دنیا برسونه، دیگه احتیاج نیست به این که پیغمبر دیگری مبعوث بشه تا این رسالت را به بخش دیگری از دنیا برسانه. اگه شرایط جوری شد که امکان نشر این معارف در همه عالم فراهم شد، این دوتا. سوم این که پیچیدگی روابط اجتماعی به یک حدی رسید که اون چه قوانین اجتماعی برای زندگی بشر لازم هست در اون زمان امکان القاء به مردم داشته باشه، یا به طور قوانین خاص و یا به صورت یک قواعد کلی، و این قوانین بتواند باقی باشد و به دست آیندگان برسه. بعد از این هم دیگه احتیاج به پیامبری نخواهد بود. پس اگر فرض کنیم شریعتی باشد، کتاب آسمانی باشد که مصون از تحریف باشد، امکان نشرش هم به همه عالم باشد و پیشبینی بشه که تحولات در زندگی بشر به گونه ای نخواهد بود که یک سلسله قوانین بنیادی دیگری را ایجاب کند، یعنی لازم باشه که این قوانین نسخ بشه، چنین تحولی به وجود نمیاد. فرض است حالا ما در مقام ثبوت بحث میکنیم، اگه چنین چیزی باشد دیگه موجبی برای بعثت پیامبر جدید نخواهد بود. البته اگه خدا ارادش تعلق گرفته بود پیامبر دیگری هم میفرستاد، خلاف برهان عقلی نمیشد، میگه موجب ندارد. اون دلیلی که میگفت ضرورت دارد بعثت پیامبر، در چنین شرایطی دیگه ضرورت ندارد. حالا آیا خدا صلاح بداند پیغمبری را مبعوث کند باز این با اینکه ضرورت ندارد، یا نکند از راه وحی و از راه الهام و تحدیث به ائمه اطهار چیز را ابلاغ بفرماید، القاء بفرماید، اون دیگه به ما مربوط نیست، ما دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. ما از نظر مقام ثبوت میتونیم فرض کنیم که اگر شرایط اینجوری بود دیگه برهان تعدد انبیا، ضرورت نبوت دیگه در چنین موردی جاری نیست. خب آیا این شرایط در زمان پیغمبر اسلام فراهم شده یا نه؟ بعضی از این شرایط را ما علم داریم که فراهم شده، یکیش مصونیت قرآن از تحریف، یکی امکان نشر این دین در سراسر جهان. خب عملا میبینیم شده، امروز در تمام کشورهای دنیا اسلام به عنوان یک دین شناخته شده که چنین دینی هست. اغلب رسانه‌های گروهی دنیا، اغلب رادیوهای عالم قرآن هم میخونن، خودشون کافرن، اما چون برنامه هایی برای مسلمان ها میفرستن حتی قرآن هم میخونن. برنامه های رادیوهای عربی و رادیوهایی که برای کشورهای اسلامی میفرستن از کشورهای کفار برنامه قرآن دارن. پس این گسترش پیدا کرده عملا. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، پس معلوم میشه در این زمان طوری بوده که میشده این دین به همه دنیا برسد بدون اینکه پیغمبر دیگری مبعوث بشه. این دوتاش یقینی است. اما شرط سوم که آیا شرایط جدیدی در عالم پدید خواهد آمد که اقتضا کند قوانین بنیادی اسلام تغییر کند؟ این چیزی نیست که عقل ما بتونه اثبات کنه. ما راهی برای اثبات این نداریم. کی ما میتونستیم این معنا رو بفهمیم؟ اولا بدانیم که علل و حکمت‌های حقیقی همه احکام چی هستن. تا بفهمیم آیا این حکمت‌ها همیشه وجود دارد یا یک زمانی این حکمت‌ها از بین خواهد رفت. ما نمی‌دونیم علل واقعی احکام چیه. البته بعضی مواردش را می‌تونیم بفهمیم، بعضی مواردش را ظن می‌تونیم پیدا کنیم، ولی بسیاری از مواردش را نمی‌تونیم همه حکمت‌های احکام را بفهمیم. و از طرف دیگه نمی‌تونیم پیش‌بینی کنیم که آیا یک زمانی خواهد اومد که این حکمت‌ها لا حکمت میشه یا نه. علم غیب که نداریم. اینه که خود ما این شرط سوم نمیتونیم احراز کنیم. این شرط سوم را فقط از راه تعبد میتونیم کشف کنیم. یعنی وقتی خدای متعال وقت تمام شد، حالا از اشاره می کنم، اشاره می کنم، حالا عرض می کنم چون وقت تمام شده اجازه بدید با اختصار عرض کنم. از اینجا که پیغمبر خدای متعال فرمود دین اسلام آخرین ادیان است، پیغمبر اسلام خاتم النبیین است، کشف می کنیم، چون کار خدا که حکیمانه است غیر خلاف حکمت نیست، از اینجا کشف می کنیم که شرایطی پیش نخواهد آمد که قوانین بنیادی اسلام باید تغییر کند، یعنی نسخ بشود. اما ممکنه شرایطی پیش بیاد که یک احکامی مطرح بشه بر اساس یک سلسله قواعد کلی که در شریعت هست که در زمان سابق این احکام مطرح نبوده، مورد نداشت. ولی اینها طوری نیست که مستلزم نسخ احکام قبلی باشه، بلکه اینها احکامی است که با توجه به اصول و قواعد کلی که در اسلام هست، کسانی که صلاحیتش را داشته باشند میتونند این قواعد را به دست بیارند، این احکام را، و به عنوان احکام حکومتی برای مردم تبیین کنند. اما این احکام حکومتی چند قسم است، اختیارات حکومت چه اندازه است، اون دیگه بحث کلامی نیست، باید در فقه مطرح بشه. اجمالا ما میپذیریم که شرایط متغیر جامعه به گونه ای هست که گاهی یک مقررات جدیدی را ایجاب کند که این مقررات قبلا نبوده، مثل مقررات راهنمایی فرض کن. یک زمانی میشود که باید کوچه ها را خراب کرد و خیابون کشی کرد، چون نیاز جامعه هست. شاید یه زمانی بیاد که باید خیلی کارهای دیگه هم کرد که اصلا ما رو به فکرمون نمیرسه. ولی اینها به معنای نسخ احکام کلی اسلام نیست، بلکه اینها یک مبانی کلی داره که فقیه جامعه و شرایط میتواند با توجه به اون مسائل، مصالح کلی و تطبیق بر موارد خاص، حکم حکومتی صادر کند و به عنوان یک مقررات برای جامعه مادامی که اون شرایط ایجاب می کند قانون معتبری باشد، که این قانون هم قانون اسلامی خواهد بود چون بر اساس یک سلسله قواعد کلی اسلامی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر یه فرد عادی این همچی کاری بکنه از دین خارج میشه و خدا میفرماید که لما تحرم ما احل الله، این چگونه با عصمت سازی داره؟ جواب اجمالی از این آیات این است که همه اینها مدحیست در لسان عتاب، ظاهرش عتاب است باطنش مد. مثل این که در خیلی از موارد هست شما به یک کسی میخواد بگی آخه چقدر آدم خوبم میشه، چقدر میشه این قدم میشه آدم خوب بشه دیگه، چرا اینقدر خوب گفتن اما دیگه چرا اینقدر نجابت گفتن اما دیگه چرا اینقدر گذشت گفتن اما دیگه تا این حد؟ این آیات در یه هم چیزی رو میخواد بگی، میگه تو اینقدر نسبت به این مردم حتی نسبت به منافقینشون مهربان هستی که نمیخوای آبروی اینا بریزه، دیگه چرا گذاشتی آبروی اینا محفوظ بمونه؟ میدونستی که اینا اهل ایمان واقعی نیستن، چرا بهانه دستشون دادی که آبروشون پیش مردم محفوظ بمونه؟ این یک مدحیست در لسان عتاب. یا همون آیه که میفرماد لما تحرم ما احل الله لک، ما احل الله لک یعنی چیزی برای تو حلال بود، خدا برای تو حلال کرده بود، خودت بر خودت این را منع کردی، نه حرام کردی یعنی فتوا به حرمت دادی، یعنی چیزی را که خدا برای تو حلال کرده بود از خودت منع کردی، جلو خودت را گرفتی. داستانی که در این آیه شریفه همه شنیدید، اگر بعضی آن تو ذهنشون تفسیر مراجعه می فرماین، پیغمبر اکرم یا بحث به بعضی روایات خوردن عسل را بر خودشون ممنوع کردن، بحث به بعضی از روایات نزدیکی با بعضی از کنیزهاشون را، به خاطر اینکه بعضی از همسران دیگرشون فتنه انگیزی میکردند و اینها که در روایات مشخص شده که کیا بودن، برای اینکه در دهن اونا بسته بشه پیغمبر اکرم بنا گذاشتن که دیگه یا با اون کنیزشون نزدیکی نکنند و یا اینکه اون چه در بعضی روایات دیگه هست عسلی بود که تناول کرده بودن دیگه از اون عسل تناول نکنند. با اینکه هیچ لزومی نداشت این کار را بکنند، حق داشتند، چیزی بود خدا برشون حلال کرده بود، چه حالا نزدیکی با کنیز باشه و یا تناول از مأکولات باشه، ولی به خاطر اینکه اونها سر و صداشون در نیاد و رضایت اونها حاصل بشه دلشون خوش باشه، پیغمبر اکرم این کار رو کردن و از خودشون مایه گذاشتن برای اینکه دیگران راضی و خرسند باشن. این لمت و حرمو یعنی اینقدر لازم نیست تو به خودت فشار بیاری برای اینکه همسرت راضی باشه، چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده اونو مرتکب نشی. این نظیر اونه که میفرماد لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، مگه میخوای خودت رو بکشی که حالا اینو ایمان نمیاره؟ خود نیاره. اونقدر پیغمبر اکرم ناراحت می شدن که این مردم دلسوزی می کردن که چرا این کفار هدایت نمی شن. خدای متعال میگه مگه می خواهی جون بدی؟ میگه می خواهی خودتا بکشی که حالا اینا هدایت نمی شن. اگه خدا می خواست یک کاری می کرد همه اینا هدایت بشن، بنابراین نبوده که هر کسی همه هدایت بشن، بنابراین بوده که هر که دلش می خواد هدایت بشی. خب نمیخواد، خب نمیخواد داشت، نمیخواد خودکشی بکنه. یا اون آیه میفرماد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اونقدر پیغمبر اکرم